رساله پولس رسول به تیتوس فصل سوم و آیه اول. به یاد ایشان آور که حکمرانان و صاحبان قدرت را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند و برای هر کار نیکو آماده باشند. عنوان این مطلب این است: کارهای نیک یک ایماندار مسیحی. و قصد داریم چند آیه نگاه کنیم تا آیه 8 در این فصل. این بخش از آیات بسیار عالی هست، میشه اونا رو تک تک مطالعه کرد و برای ما مفیده که قبل اینکه دوره تازه ای رو شروع کنیم به بخشی از این آیات فکر کنیم که به این شکل شروع میشه: به یاد ایشان آور که حکمرانان و صاحبان قدرت را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند و برای هر کار نیکو آماده باشند. و کار نیکو دوباره در آیه 8 بهش اشاره میشه به عنوان اعمال نیکو. این آیات در مورد وضعیت ما مسیحیان هست در این جهان و رسول راستین خداوند چنین میگه، میگه به یاد ایشان بیاور، به اونها یادآوری کن. بعضی از ترجمه ها به این شکل اونو بیان میکنه، یادآوریشون کن، به یاد اونها بیاور. مطلبی که پولس میگه در این آیه منظورش اینه که نه صرفا به یادشون بیار که وظیفشون چی هست، که به عنوان یک مسیحی چه وظایفی دارن که باید مطیع صاحبان قدرت باشن و انقلاب نکنن به عنوان مثال. بله، به اونا یادآوری کن، اما واژه یونانی قوی تر هست. فرض کنید شما وقتی که کار میکنید مطالبی هست که شما باید دائم بیاد داشته باشید. به یک مثال خیلی ساده میشه زد. توی انگلیس کسانی هستن که به عنوان مثال کمک میکنن تا بچه ها از خیابون رد بشن، یه لباس زردی میپوشن و یک چی دستشون گرفته و باید دائم بیاد داشته باشن که بچه ها میخوان از خیابون رد بشن، مراقب باشن که ماشین زیرشون نزنه و اونا سب کنن توی صف بیستن، ترافیک رو نگاه کنن و به موقع جلوشو بگیرن تا بچه ها به سلامتی رد شن. از این کاریه که بچه اون مرد باید انجام بده تا بچه ها به درستی و به سلامت از خیابون رد بشن. و به چنین فردی شما نمیرید بگید باید بیادت بیارم تو وظیفت اینه که بچه ها ماشین زیرشون نزنه. اون مشخصه که این مرد توی فکرش هست، مرتب حواسش هست، مراقب این قضیه هست. و به این شکله که پولس رسول میگه بیاد ایشان آور، نه صرفا به خاطرشون بیار، بلکه دائم باید این توی ذهنشون باشه که مطیع قدرت ها و حکمرانان باشن، همیشه مراقب این باشن که ما مسیحیان در هر جا که باشیم باید تسلیم قدرت و حکومت دولتی باشیم. بسیار مهمه. در اعتراف نامه های مسیحی به عنوان مثال اعتراف نامه وستمینستر یا ساووی و یا اعتراف نامه تعمیدی که در قرن 18 میلادی نوشته شد، همه اینها به شکل قوی به موضوع اشاره میکنن که خدای زنده و حقیقی فرمانداری میکنه، حکمرانی میکنه بر همه از طریق دولت ها، از طریق حکمران ها، از طریق صاحبان قدرت، کسانی که فرمانبرداری میکنن. خداوندی که اونها رو بر اون مکان قرار داده، اونها ممکنه شریر باشن، ممکنه ولی فقیه باشن، ممکنه شریر باشن، ممکنه اینا به شکل ارثی به اونجا رسیده باشن، اما به هر شکلی که به قدرت رسیدن خدای زنده است که اونها رو در اونجا قرار داده و خدای زنده میخواد که آدمی تحت اقتدار و حکمرانی باشه و از طریق این دولت ها و حکمران هاست، از طریق قدرت های دولتی که نظم در جامعه برقرار میشه. اگر در این جهان شریر این حکمرانان نبودن و صاحبان قدرت نبودن و دولتی وجود نداشت و جامعه خودش رو میخواست منظم کنه و برای خودش یک سیستم حکمرانی بذاره، دنیا جای زندگی کردن نمیشد به خاطر گناه. و مکانهایی در این جهان هست چنان که شما میدونید که این رو به خوبی میتونید ببینید که کاملا بی نظمی و آشوبه و آدم کشیه و کسانی که ظالمن قدرت رو به دست میگیرن و شرایط زندگی بسیار بده و جای زندگی نیست اونجا و همه چیز مصیبت و بدبختیه. و اگر حکومتی نبود در جهان، جهان به این شکل می بود و حتی در جهان غرب نیست. اگر خداوند به شکلی در وجود آدمی این اشتیاق و نیاز رو گذاشته که تحت یک قدرت باشه و حکمرانیان باشه، در نظم در جامعه برقرار باشه، پس این اراده خداوند تا در جهان نظم باشه، پس همه انسان ها و مسیحیان تحت اقتدار خداوند هستند و خداوند این کار رو از طریق دولت ها انجام میده. بعضی از مسیحیان امروزه به ویژه کسانی که روی اینترنت هستند و معروف شدن و تعداد اینها خوشبختانه کمه و از طریق اینترنت این دست فرمان ها رو میدن و به نظر میرسه که این نظر کلیه، اما بعضی از این مسیحیان کلن دارن این فرامین کتاب مقدس رو کنار میذارن، هرچند که میگن ما به کتاب مقدس اعتقاد داریم. اینها اعتقاد ندارن تا جایی که به نفعشونه بهش اعتقاد دارن و در نکاتی هست که برای خودشون الهیات خودشون رو ایجاد میکنن و کتاب مقدس رو و فرامین اون رو به اعتراف نامه های مسیحی رو کنار گذاشتن و همه اعتراف نامه های مسیحی در این زمینه همراهی هستن. اما این شبانهایی که کلیسایی هستن و معروف شدن میگن نه، کلیسا مستثناست و هیچ کس نمیتونه به کلیسا بگه به عنوان مثال توی کلیسا ماسک به صورتشون بزنید و یا کلیسا رو ببندین زیر فرمان دولت نباشید. میگن کلیسا مستثناست و کلیسا حکم و فرامین خودش داره و زیر تسلط مسیح. نه دوستان، کتاب مقدس میگه خدای زنده و حقیقی بر همه حکمرانی میکنه از طریق دولت ها، از طریق کسانی که صاحب قدرت هستن در یک جامعه و البته کلیسا، کسانی که مسیحی شدن و نجات یافتن بدون شک اونا تحت اقتدار انجیل و خداوند ما عیسی مسیح هستن، برای آموزهای مسیحی، برای پارسایی و اطاعت از خدای زنده و اینکه چگونه زندگی کنن. اما همه ما تحت اقتدار حکومتیم، مگر اینکه دولت نظرش ضد کتاب مقدس باشه، اون وقتی که ما نافرمانی میکنیم و مجازاتش هم خواهیم دید. اما نمیتونیم بگیم چون ما کلیسا هستیم ما زیر نظر دولت نیستیم. این الهیات کاملا اشتباهه و جدیده و این هیچ ربطی به ایمان مسیحی به شکل تاریخیش نداره. این موضوع رو من باید بهش اشاره کنم، زیرا به طور طبیعی شما اگر روی اینترنت به این واعظین گوش بدید، به بعضی از این واعظین میرسید که دارن میگن 75% از حرفاشون درسته اما در اونا اشتباه هم هست و مردم متوجه نمیشن که این نظریه کاملا اشتباهه. البته این افراد که این حرف رو میزنن تعدادشون اندکه، اما به خاطر تاثیر اینترنت حرفاشون پخش میشه. به کلام خداوند دقت کنید، به یاد ایشان آور، یعنی همیشه توی ذهنشون باشه که حکمرانان و صاحبان و قدرت را اطاعت کنن و فرمان برداری نماین، دنبال انقلاب و آشوب و فرو ریختن دولت نباشن و برای هر کار نیکو آماده باشن. و بعد در آیه 2، و هیچ کس را بد نگویند. در وهله اول در مورد افراد آیه 1 هست. ما نه تنها با تسلیم حکمرانان و صاحبان قدرت باشیم، بلکه نباید راجع به اونها بد هم بگیم، هرچقدر هم که شریر هستن. و بعضی از این واعظان روی اینترنت وقتی که روی وبسایتشون نگاه کنید میبینین اینها مرتب دارن بد و بیراه میگن به حکمرانان دولتشون، به رئیس جمهورشون. من به یکی از این واعظین فکر میکنم و ایشون داره مرتب به وزیر بهداشت امریکا بد و بیراه میگه. کتاب مقدس به ما مسیحیان چنین میگه، میگه هیچ کس را بد نگویید. و متاسفانه بعضی از این واعظین رو میبینیم که مرتب با دیگران از نام احمق و دروغگو و غیره میگن و بعد همین واعظ میگه من فقط به کتاب مقدس اعتقاد دارم. نه، اینا اعتقاد ندارن، اینا تا اونجایی که کتاب مقدس به نفعشونه بهش اعتقاد دارن و ازش اطاعت نمی کنن و از تعالیم کتاب مقدس دور میشن در دیدشون نسبت به دولت و حکمرانان و اینکه باید از کسی بدگویی نکنن و کف نگن، هیچ کس را بد نگویند، آیه دو، و جنجو نباشند، بلکه ملایم و کمال فروتنی را با همه مردم به جا آورند. دوستان عزیز، ما باید ملایم باشیم و کمال فروتنی را با همه مردم به جا بیاریم. آیا شما یه شخصیتی هستید که خشن هستید؟ شاید این به خاطر این باشه که شما انرژی زیادی دارید و میتونید تصمیم بگیرید و از این به شکل استفاده کنید که نقد کنید از دیگران. همیشه به دنبال این باشید تا از دیگران ایراد بگیرید و انتقاد کنید. به این شکل نباشید. کلام میگه ملایم و کمال فروتنی را با مردم به جا آورند. و چگونه ما این رو انجام میدیم؟ چگونه با هم کمال فروتنی رو به جا میاریم؟ آیه 3، زیرا که ما نیز سابقا بی فهم. و بعد فهرستی میاره پولس که ما قبل از اینکه مسیحی بشیم به چه شکل بودیم. پولس میگه به اینا نگاه کنید و خودتون رو بیازمایید. من چه فردی بودم قبل از اینکه مسیحی بشم؟ اگر با مردم دنیوی صبر ندارم، با فرمانداران و دولتیان بی اهمیتم، وضع من چه بود؟ آیه 3، قبل از اینکه مسیحی بشم، زیرا که ما نیز سابقا بی فهم بودیم. بی فهم واژه یونانیش کسیه که ذهنش رو، اندیشهش رو به کار نمیگیره، نه اینکه به شکل طبیعی دیوانه باشه، بلکه عقلش رو به کار نمیگیره. و این دقیقاً وضع من بود قبل اینکه مسیحی بشم و من فکر میکردم که این جهان آفریده شده و نمیدونستم که من باید به خداوند جوابگو باشم برای زندگیم. من فکر نمی کردم، اندیشمو به این شکل به کار نمی بردم، بی فهم بودم و عقل و اندیشمو در این زمینه به کار نمی بردم و نمی دونستم اگر فقط برای امروز و این جهان زندگی کنم چه بهای سنگینی باید بپردازم. پولس میگه ما نیز سابقا بی فهم بودیم و به این مسائل اصلا فکر نمی کردیم و بعد نافرمان بردار مرتب بی اطاعتی می کردیم نسبت به خداوند و شریعتش و بعد گمراه، یعنی ما رو دین باطل گمراه کرده بود، سرمون کلاه گذاشته بود، خیال میکردیم اون خدای محمد خدای واقعی هست. در زمانه اگر کسی میومد و میگفت خدای زنده و حقیقی وجود داره، کتاب مقدس هست، اما ما اینا رو باور نمیکردیم و هرچی که به ما گفته بودن پدر و مادرمون بهش اعتقاد داشتن باور داشتیم. گمراه، یعنی به راحتی فریب میخوردیم. بنده انواع شهوات، بنده یعنی کسی که کاملا اسیر شده، به بندگی در اومده. ما بنده اون انواع شهوات بودیم، صرفا اونا رو خدمت نمی کردیم قبل از اینکه مسیحی بشیم و نجات بیابیم، کاملا برده بودیم توسط اون شهوات درونیمون و خواسته های دلمون و وسوسه هایی که سر راهمون قرار می گرفت. ما کاملا اسیرشون بودیم، بنده اونا بودیم. انواع شهوات، نه صرفا یکی بعد از دیگری، گناه با همه شکا و انواعش می اومد. چیزهای دنیوی و لذت ها، بنده انواع شهوات ها و لذت ها بوده، در کینه و حسد به بر می بردیم. دل ما پر از کینه و بدخواهی بود و پر از حسد. اگر کسی بدی می کرد می خواست انتقام بگیریم، منفور بودیم. کسی از ما خوش آمد نمی گفت، بدی ما می گفت کینه، خصومت. کسی دیگران داشتن و ما هم می خواستیم، حسد. آیا این حقیقت نداره در مورد ما قبل از اینکه مسیحی بشیم؟ دوستان، پولس رسول میگه به زندگیت نگاه کن. تا اکنون اگر برات مشکله که فروتن باشی نسبت به دیگران که مسیح رو نمی شناسن، یاد داشته باش تو چگونه فردی بودی قبل از اینکه خداوند تو رو نجات بده. در کینه و حسد به سر می بردیم، منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می ورزیدیم. نه تنها منفور بودیم، بلکه از دیگران نفرت داشتیم. حتی توی خانواده، زن و شوهر،
به محض اینکه یک چی صورت میگیره که یکی دوست نداره، اون یکی دلش پر از نفرت میشه. به محض اینکه اون همسر کاری انجام میده که شوهر دوست نداره، دلشون پر از نفرت میشه. حتی کسانی که دوست دارن، پدر و مادرشون، افراد خانواده، زن و شوهر، سر بسیار چیز کوچیکی نفرت دل ما پر میشد. و من پولس میگه شما قبل از اینکه مسیحی بشید وضعیت شما این بود در آیه 3، زیرا که ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمانبردار و گمراه، و اون فهرست طولانی میاد. اما آیه 4، همه چیز عوض میشه، همه چیز برای یک مسیحی عوض میشه. اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدای زنده و حقیقی ظاهر شد. این آیات بسیار عالیه. اما چون مهربانی و لطف خدای زنده نجات دهنده ما ظاهر شد. این واژه مهربانی فکر کنید در آیه 4، خدای زنده و حقیقی با مهربانی نسبت به ما مسیحیان عمل کرد. این واژه یونانی خیلی سخت ترجمهش کنیم، یعنی نیکی وقتی که عمل میکنه. مهربانی این کار خدای زنده است. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی او به ذات نیکه. او همیشه کاری رو که انجام میده نیکه، بدون استثنا همیشه کار نیک رو انجام میده و پر از نیکی است. و این واژه‌ای که ترجمه شده مهربانی، اما چون مهربانی خدای زنده و حقیقی، او که مصممه و اراده کرده تا نیکی انجام بده. و بعد لطف نجات دهنده ما، این لطف همون محبت هست. واژه یونانی که اینجا ترجمه شده لطف، لطف میشه ترجمه کرد انسان دوستی. اما چون مهربانی و انسان دوستی، واژه یونانی فیلانتروپی هست، یعنی محبت و لطف به انسان ها. این بسیار عالی ترجمه شده و این اشاره دار به خداوند ما عیسی مسیح. اما چون مهربانی و انسان دوستی نجات دهنده ما خداوند عیسی مسیح ظاهر شد نسبت به انسان ها. یعنی مهربانی که در عمل هست و محبت و لطف نسبت به انسان ها، یا فیلانتروپی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ظاهر شد. به چه علت این مهمه که این مطلب در بیابید؟ چون خدایی که ما پرستش میکنیم با خدای مسلمین متفاوته. و این مطلب بسیار مهمه. آنچه که ما به اون میگیم آدمی قبل از اینکه جان آفریده بشه، در ذهن خدای زنده و حقیقی، در ذهن خدای تثلیث، خدای پدر، پسر و روح القدس، یک پروژه هست، یک عهد هست که ما در واژه بشری بهش میگیم پروژه انسان. پروژه‌ای که برای بنی آدم است. خداوند تصمیم میگیره تا آدمی رو بیافرینه و این همه چیز رو در بر میگیره. به این علت که خداوند جان رو آفرید و ستارگان رو آفرید و کهکشان رو آفرید. به چه علت خداوند زمین رو آفرید؟ همه به این علت پروژه بنی آدم، به خاطر آفرینش آدمی. علت همه آفرینش و طبیعت این است، خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، به خاطر اینکه انسان رو دوست داره، به خاطر اینکه محبتش بر او است، بر این پروژه یعنی بنی آدم، اینه که کهکشان ها رو می آفرینه. پس بنی آدم آفریده میشه و جهان برای او آفریده میشه و آدم اشرف مخلوقات هست. اوست که به خاطر او همه چیز آفرید شده. اما آدمی سقوط کرد، به گناه افتاد و گناه فرسید و یاغی شد و از فرمان خداوند نافرمانی کرد و به مجازات کشیده شد و از بهش رونده شد و مصیبت بر سر خودش اومد. پروژه آدمی سقوط کرد، با شکست روبرو شد، آدمی گم گشت، شیطان او رو به چنگ آورد و فریبش داد و باعث شد تا بنی آدم به مصیبت بیفته و جهنم نازل گرده. اما نه، مهربانی و لطف خدای زنده، یا فیلانتروپی، انسان دوستی خدای زنده و حقیقی، اون محبتی که خداوند برای بنی آدم داره، برای پروژه آدم، خداوند همدردی میکنه. وقتی که این مصیبت رو میبینه قبل از اینکه روی بده، خدای زنده میدونه چه روی خواهد داد و محبت داره برای تک تک انسان‌ها که به خاطر گناه به جهنم خواهند افتاد. و در اینجا اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، یعنی این اصرار خداوند به نیکی رسوندن به انسان‌ها، مطلب بسیار مهمه تا این رو درک کنیم. رستگاری نتیجه محبت و لطف خدای زنده است به اون اشرف مخلوقات، برای او که جهان رو برای او آفرید و خداوند اراده کرده تا هزاران و میلیون ها از این بنی آدم رو نجات بده و به رستگاری برسونه و به بهش بازگردونه از طریق ایمان به خداوند عیسی مسیح، و روزی به اونا بدن تازه‌ای میده، بدن کامل و بدون گناهی که تا به ابد در بهش با او خواهند بود. خداوند این کار انجام میده چون دلش میسوزه، چون پر از محبت و لطفه. خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، لطف و محبتش برای انسان‌ها ظاهر شد. آنچه که پولس در این آیه بهش اشاره میکنه این هست: آیا شما در خودت نباید یک محبتی و نیکی ببینی نسبت به پروژه بنی آدم؟ یا نکته مهم در این آیات هست، در آیه 8 دقت کنید، بسیار جدی است. این سخن امین است و در این امور میخوام تو به شدت تأکید ورزی. بنوان شبان کلیسا، اینو مهمه، باید تأکید کنی تا آنانی که به خدای زنده و حقیقی ایمان آورند، یعنی مسیحیان، بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. مثل خدای زنده و حقیقی، شما که مسیحی شدید باید انسانها رو دوست داشته باشید، نه اینکه نفرت داشته باشید. وقتی که ما مسیحیان در این جهان هستیم، ما این جهان رو نمیتونیم اصلاح کنیم، زیرا جهان تحت لعنت خداست، به نابودی کشیده میشه. اما به عنوان یک مسیحی میتونید مهربان و لطف خداوند رو داشته باشید و انجیل رو به دیگران برسونید و انسان دوستی نشون میدید به اطرافیانتون. و این تفاوت عظیم دین راستین است و ادیان باطل. انسان دوستی که در آیه 4 است، لطف خدای زنده و حقیقی برای پروژه آدم، آیه 4: اما چون مهربانی و لطف یا محبت خدای زنده، نجات دهنده ما خدای زنده و حقیقی ظاهر شد. واژه بسیار عازیه، ظاهر شد، آشکار شد. واژه یونانی میگه درخشید، دقیقاً کاری که خداوند انجام داد، درخشید. بیاد دارید وقتی که شما مسیحی شدید، اولین بار نور کلام حقیقت در دل شما درخشید و یک بار دریافتید که شما فریب خورده بودید و اکنون خدای زنده و حقیقی رو میشناسید و محبت خدای زنده رو دریافتید که خدای زنده و حقیقی برای گناهکار مثل شما رنج میکشه و میمیره، و این حقیقت مثل یک نور گرم بود که در دل و ذهن و اندیشه شما درخشید و خدای زنده رو شناختید، گویی حقیقت بر شما ظاهر شد، آشکار شد، حقیقت در دل شما، در اندیشه شما درخشید، ظاهر شد. اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، درخشید، نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بودیم، البته که نه، ما هم گناهکار بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، اون تغییری که روح القدس انجام میده در دل ما. حتی قبل از اینکه شما توبه کنید، روح القدس در دل شما کار میکنه و در میابید که گم گشته اید، بدبختید، تحت لعنتید، و بعد بیدار شدید، اینو درک کردید، درک کردید که کتاب حقیق مقدس حقیقت مسیح نجات دهنده گناهکارانه، و بعد شما توبه کردید و ایمان آوردید. چرا توبه کردید و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردید؟ به این علت که مسیح این کار رو در خفا در دل شما انجام داد و اون تازگی که از روح القدس از صورت داد و اون غسل تولد تازه روی داد در دل شما، و روح القدس شما رو یک مخلوق تازه ساخت، به شما یک ابتدا و شروع تازه داد، شما یک مسیحی واقعی شدید. آیه 6: که او به ما مسیحیان به فراوانی فرو ریخت، مثل یک آبشاری از برکات و رحمات بلا فاصله ما رو نجات داد به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. از ملکوت شیطان و تاریکی و مصیبت نجات یافتیم، وارد ملکوت خداوند عیسی مسیح شدیم. مثل چیزی که بر ما فرو ریخت، به فراوانی فرو ریخت، به کمال برکات خدای زنده و فیضش به ما رسید. شما برای اینکه مسیحی بشید نیاز ندارید تا سالها طول بکشید. این یک بحرانی که یک بار روی میده به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. پس رسول راستین خداوند ما رو آماده میساز از این طریق تا با همه فروتنی و ملایمت داشته باشیم، انسان دوست باشیم، کارهای نیک کنیم، مطیع حکومت و دولت باشیم تا جایی که میتونیم و تا جایی که علیه کتاب مقدس و فرامین اون نیست، و صبر داشته باشیم با دیگران، فروتن باشیم و بیاد داشته باشیم قبل از اینکه مسیحی بشیم ما چه افرادی بودیم، چقدر منفور بودیم و کار خدا من چقدر غریب و عظیم در دل ما مسیحیان. آیه 7، تا به فیض او پارسا شمرده شده، یعنی توسط خدای زنده و حقیقی قاضی عالم اعلام بشه که ما بی گناهیم، هرچند که ما گناهکار هستیم، اما در مسیح ما پارسا محسوب میشیم، یعنی شایسته حیات ابدی باشیم، هرچند که شایستش نیستیم، اما به خاطر مسیح. تا به فیض او پارسا شمرده شده، پارسا محسوب شده، وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی. یعنی ما مسیحیان به ما این یقین داده شده، این اطمینان، این ارث داده شده به حسب امید حیات جاودانی. این آیات بسیار عالی است. شما اینا رو فقط در کتاب مقدس میبینید، در کلام خدای زنده و حقیقی. دوستان اگر شما مسیحی هستید و فکر میکنید اطمینانتون کم شده از نجاتتون، بیایید رساله تیتوس فصل 3 آیه 5 تا 7 رو بخونید. اگر فکر میکنید مغرور شدید و نمیتونید مسلمین رو تحمل کنید و صبر ندارید باهاشون، اینو من میتونم درک کنم، وضعیت سختیه. بیایید فصل 3 تیتوس آیه 3 رو بخونید و به عنوان مسیحی بیاد بیایید که چه فردی بودید و خداوند شما رو از چه جای نجات داد و این فیض خدای زنده است که شما رو نجات داد و در نتیجه فیض نشود بدید به دیگران و آماده باشید برای آیه 8. این سخن امین است، هرگز اینو قدرشو کم ندونید، بسیار مهمه. در این امور میخوام تو به شدت تأکید ورزی تا آنانی که به خدای زنده و حقیقی ایمان آورند، یعنی کسانی که مسیحی شدند، بسیار مراقب باشند، بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. اعمال نیکو اونها را نجات نمیده، اونها کلام گفته از راه فیض نجات یافتند. این اعمال نیکو رو شما کجا انجام میدید؟ در کلیسا انجام میدید، در کلیسا کمک میکنید، هر کاری که از دستتون برمیاد انجام میدید، این اعمال نیکو شماست، توی خونه اعمال نیکو انجام میدید. وقتی که شب شده همسرتون خسته است کمکش میکنید، همسر خسته است و شما شوهرید، تنبلی نمی کنید بلکه برمیخیزید و همسر رو کمک می کنید. همون ساعت آخر روز رو که همسر خسته است اون کارهای کوچک خونه رو انجام میدید، میز رو تمیز می کنید، ظرفا رو جمع جور می کنید، سهم خودتون انجام میدید، بار او رو به دوش می کشید به عنوان یک شوهر مسیحی. به این آیه دقت کنید، بکوشن، یعنی تلاش کنن که در اعمال نیکو مواظبت نمان، چه کار بشارت انجیل، رسوندن انجیل به دیگران، چه کارهایی که در خونه انجام میشه، کارهای نیکو، چه در کلیسا چه در خونه. آیا شما توی خونه همه کارها رو دیگران انجام میدن، شما تنبلی میکنید، هیچ کاری انجام نمیدید؟ اکنون که مسیحی شدید اوضاع فرق میکنه، شما باید در اعمال نیکو مواظبت نمایید، توی خونه کمک کنید و همسرتون کارها رو انجام بدید، تنبلی نکنید، کارهایی هست که قبلا انجام نمیدادید، وقتی که مسلمون بودید، گمراه بودید، این کارها رو انجام نمیدادید، اکنون مسیحی هستید، اوضاع عوض شده، باید در اعمال نیکو مواظبت نمایید. اگر فرض کنید کسی که مسیحی شده، خانواده‌اش میدونن، پدر مادرش میدونن، میگه این فرد از وقتی که مسیحی شده عوض شده، کمک میکنه، خیلی کمک میکنه به من، دست و بال من رو میگیره و عوض شده، کارهای نیک انجام میده، اون عنوان یک مسیحی دوستان اینو بیاد داشته باشید. این سخن امین است و در این امور میخوام تو به شدت تأکید ورزید تا آنانی که به خدا ایمان آوردن، یعنی کسانی که مسیحی شدن، بکوشن که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، ادامه بدن این کارها رو، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. اون کارهای نیکی که مسلمین انجام میدن باطله و هیچ فایده‌ای برای کسی نداره، اون روزخونی و
عزاداری و گریه و زاری، نه، انسان دوستی، کارهای نیک ما مسیحیان، بشارت انجیل و همون کارهایی که توی خونه انجام میدیم برای دیگران، اینا کار نیک است و نشون میده که ما دین راستین رو یافتیم و این آیات بسیار به ما کمک میکنه.